کافه بازه توی نوروز، با میزای رنگ و وارنگ میگیم و با هم میخندیم، به خبر به سال به آهنگ، میز به میز دسته به دسته، مهمونای شاد و شنگول همه سر حالن و عالی، بدون شربت و آمپول بیا تا سال جدید و ما باشیم با هم هماهنگ، شاد باشیم شروع سالو غر بدیم بدون آهنگ، میز به میز دسته به دسته، غر بدیم بدون آهنگ، هیم خوشحالن و عالی، بدون شربت و آمپول بیا تا سال جدید و ما باشیم با هم هماهنگ، شاد باشیم شروع سال و غر بدیم بدون آهنگ.
سلام و وقت بخیر. ششم فروردین 1404 مهدی طاهباز هستم، همراهتون با جلال سعیدی و ملینا خورشیدیان و شهرام ابراهیمی در ششمین سین هفت سین نوروزی کافه فردا. یه بار دیگه نوروز رو بهتون تبریک میگم، سال نوتون مبارک. سین ششم کافه فردا سفره هست. شاید الان شما پای سفره نشسته باشین، حالا ممکنه که سفره نهار باشه، سفره شام باشه. امیدوارم که در سال 1404 سفرتون همیشه پهن باشه و کلی از آدمای دوست داشتنی دور و برتون سر اون سفره نشسته باشن، با هم دیگه سفرتون هم پر و پیمون باشه. توی بندند مغان دولکن دولان چکن، توی بندند مغان دولکن دولان چکن، سر خود زیر ما که ما چی پای مغان، سر خود زیر ما که ما چی پای مغان، پای در رو سورغان زیر افته و سوزان، شیر خورمای مغان از در جانمان، وقتی از ما حرکتا کارمون پر برکتا، وقتی از ما حرکتا کارمون پر برکتا، وقتی از ما حرکتا کارمون پر برکتا، وقتی از ما حرکتا. سلام آقا جلال.
سلام علیکم.
سلام، ششم فروردینتون مبارک، نوروزتون پیروز، و اینکه در ششمین روز از فروردین ماه نوبت ششمین سین سفره هفت سین ماست که اتفاقا همون چه سفره.
به به، خب تو این ایام به هر حال مهمترین سفره که تو خونه پهنه سفره هفت سینه با اون سینای رنگارنگ.
به به، ما خودمون هم سفرهمون هفت سین داره، منتها با سینهای مختلف
متفاوت.
بله. ولی مسئله میدونید چه دوستان، ما ایرانی ها متاسفانه وقتی حرف از سفره میشه یاد قیمت ها و تورم و دقیقا. اقلام ضروری و غیر ضروری و این حرفا میافتیم. من یاد یه چیز دیگه هم میافتم، اون قاضی زاده هاشمی که سفره رو وسط خونه تکوندش،
سفره مادرش جمع که همونجا دوباره خالیش کرد. به خصوص این روزا سفره های مردم یه جورایی انقدر به قیمت دلار و تحریم و اینکه ترامپ چی گفت و نتانیاهو کجا رفت و معظم رهبری نامه رو گرفته یا نه رب پیدا کرده که اهمیتش اون شهید هلیکوپتر هم فهمیده بود. حتی.
اساس قضیه آن است که ما باید ارتباط سفره مردم، ارتباط کالاهای اساسی رو حتما با دلار یا به نحوی با خارج از کشور در یک کار میان مدت و طولانی مدت قطع کنیم.
بله، خب ایشون بود. که وضعش معلوم بود و بنده خدا در یک دنیای موازی به سر می برد. حتی قبل از اینم یکی دیگه بود که با رنگ بنفش می اومد میشست پشت میکروفون و از این حرفا می زد.
ممکنه مردم در زندگی خودشون شب سفره کوچکتری داشته باشن، با سختی زندگی کنن، این درسته، این مهم نیست به نظر من، این اول نیست. مسئله اول اینه که دشمن ما بفهمه مردم ما ولو اینکه سفرهشون کوچک شده دست از آرمانشون و نظامشون بر نمی دارن و به حاکمان اصلی خودشون اعتماد دارن. این مهمه
واقعا. به قول شاعر، از هر طرف و به هر جناحی از اینا که رفتم جز وحشتم نیافت.
واقعا متاسفانه آماری که خود دستگاه‌های حکومت منتشر کردن اینه که از سال 1386 که تحریم‌های اتمی ایران شروع شد، سفره مردم ایران همینطور کوچک و کوچکتر شده
و هر اتفاقی هم که افتاده، مثلا با خروج آمریکا از برجام در سال 98 دوباره یه لگدی خورده به سفره خانوارهای ایرانی و این سفره دیگه یواش یواش داره تبدیل میشه به دستمال کاغذی هستن.
یعنی مسئولین با هر تصمیم عجیبی که میگیرن، با هر مذاکره‌ای که نمیکنن، با هر موشکی که شلیک میکنن، با هر اورانیومی که غنی میکنن، با هر کاری که میکنن یک مقدار دارن از سفره مردم خودشون کم میکنن.
بله، و البته مردم هم مجبور میشن برای اینکه بتونن سفره‌های خودشون و خانواده‌شون رو پر کنن برن تو صف‌های طولانی وایسن تا یه ذره جنس‌های ارزان‌تر گیرشون بیاد.
اصلاً هم بعید نیست پس فردا بیان بگم ما یک شغل ایجاد کردیم به اسم صف‌نوردی و از این طریق آمار بیکاری رو آوردیم پایین.
ببخشید شما از این صفی که تشکیل شده راضی هستین؟
سلام عرض می‌کنم، من از این صف راضی هستم، همه مسئولا راضی هستن، از وزارت محترم کار راضی هستن که این موزل بیکاری ریشه‌کن که من واقعا رنج می‌بردم. من الان 3-4 ماهه که میام 5-6 صبح تو صف وای می‌سن، واقعا با شور و استقبال و نشاط شادی.
خب شما 3 ماه میای تو صف میایستی، تاش چی میشه؟
آخه تاش الان معلوم نیست، تاش ما زیاد به تاش فکر نمی‌کنیم، ولی فکر می‌کنم که یا شایعه‌ای هست، ما با استقبال وای می‌سیم، میگن حالا تاش شاد برسه به مجیدیه.
خیلی ممنون.
بله، به هر حال میگن که آرزو بر جوانان عیب نیست و ما هم آرزو میکنیم که شما که جوان آرزو شما دلت آقا جلال جوونه بیشتر ایده منم نه،
من ظاهرم غلط اندازه است، من ظاهرم غلط در درون جوانم،
در درون جوان هستین و آرزو میکنیم که آرزو شما میکنیم. همچنان جوان بمانی و مردم هم در سال جدید وضع سفره هاشون بهتر و بهتر و بهتر بشه. شما
دلم میخواست تو سفرمون یه لقمه نون داشت برده، وسط برکتش نشد هرچی که خواست نستره بده، دلم میخواست تو باقچمون میکاشتمه گل میدادی رنگ و برنگ از همه رنگ نرگس و سنبول میدادی، دلم میخواست میشد با سر دشت و چرا ماهو بذارم تو چشات ستاره بارونش کنم، وسط میدو ببرم بازار ارزونش کنم، داد بزنم خاطر خاطر عشق و فرابونش کنم،
مدام نشستم سر میز عید دیدنی. یک مهمون دیگه داریم که لطف کرده اومده نشسته مهمون کافه فردا شده تا یک دید و بازدید نوروزی داشته باشیم. امید مرزبان همکار ما اینجا در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امید سلام، عیدت مبارک، نوروزت مبارک، سال نوت مبارک.
سلام، سلام مهدی عزیز، خوشحال هستم با خودت هستم در کافه فردا. چه لباس قشنگ نوروزی هم بتن کردی.
قربونت برم، مرسی ازت. امید قبل از اینکه بیای اینجا بشینی، من از دور دیدم که داری یک شعری رو زیر لب زمزمه میکنی.
بس این است مهدی عزیز که نوروز خوشی های خود را هم داره، ولی شرایط در افغانستان شکلی هست که تعداد نوروز را چنان خوشی که باید داشته باشند در اون ندارن. به یاد شعر استاد خلیل الله خلیلی افتادیم که میگه گوید به نوروز که امسال نیاید در کشور خونین کفنان ره نگشاید. این که فلسفه از این بحث چی است و چرا در افغانستان نوروز با اون خوبی که باید تجلیل شوه نمیشه میشه بعدا هم صحبت بکنم.
این شعر رو کی گفته این شاعر گرانقدر؟
سوال خوبی است مهدی. استاد خلیلی در 14 اردیبهشت یا به قول ما ماه ثور سال 1366 خورشیدی وفات کرده و این شعر هم یکی از شعرهایی است که در سالهای اخیر زندگی خود گفته و این دوران بوده که افغانستان در اشغال اتحاد شوروی قرار داشت، احتمالاً از همون زمان
از همونجا میاد،
ولی هنوز هم در شرایط امروز افغانستان همونطور که پیشتر گفتم صدق میکنه. در
خب شرایط الان افغانستان دیگه همه میدونیم که طالبان مجددا اومده سر کار و محدودیت ها وجود داره و این محدودیت فعالیت ها گویا نوروز رو هم در بر گرفته.
100%. اول که طالب ها نوروز را حرام میدانند، بحث سال نو خورشیدی قبولش دارند چون تقویم افغانستان هم همون تقویم خورشیدی هست، ولی وقت بحث یک بحث فرهنگی یا جشن فرهنگی و تاریخی محسوب میشه، طالب ها به عقیده هستند که این جشن از نگاه شرعی جواز نداره و در اصل حرام است. اما موضوع دیگه هم که هست این است که طالبا برگشت و گذار در پارک ها و جاهای تفریحی مخصوصا بالای زن ها محدودیت وضع کردن و زن ها حق ندارن در پارک ها و جاهای تفریحی برن. حالا خودت با من بگو، آیا پارکی که در او زن و دختر نباشه زیبایی داره؟
اصلا میخوام نباشه همچون پارکی که
پارک اصلا نباید باشه.
خب مثلا تو این یکی دو سال اخیر چگونه برگزار شده نوروز در افغانستان؟ آیا مردم در خانه های خودشون هفسین گذاشتن؟ هفسین میذارین یا هفشین میذارین شما؟
ما هفت میم میگذاریم.
چیا میذارین توی اون؟
این از هفت میوه، ما بهش میگم هفت میوه.
جدی؟
بله، هفسین هم داریم. هفسین هم داریم و هفت میوه هم داریم. اگر سر به دفتر ما بزنی امروز انشالله که از هفت میوه هم مستفید میشی. هفت نوع میوه هست که میوه خشک هستن در اصل، که اونا در یک شب دو شب پیشتر با آب جوش تر میشن و تا اینکه روز نوروز آماده میشه و خیلی هم خوشمزه هست و بعدن هفت میوه را که خوردی
اسمشو نام ببر هفت رو.
سوالای
شما هرچی دارم فکر میکنم میوه با میم زیاد تو ذهنم نمیاد، احتمالا شما اسامی دیگری میگین به اون میوه ها.
نه، قرار نیست میوه ها با میم باشن.
خب
ولی هفت میوه خوش.
آها، هفت میوه خوش.
و همین خاطر گفتم هفت میم از شوخی گفتم برای کن میم. میوه میوه. اگر بعض کلمات رو در رابطه با میوه هایی که ما میگیم نفهمیدی، مهدی به من بگو تا صحبت بکنیم که در ایران شما با اون میوه های خوش چی میگین. ما بادام داریم.
خب
سنجد داریم.
بله
کشمش داریم.
بله
پسته داریم.
بله
بعد زردالو.
بله
زردالوی خشک پنج شد و دو چیز دیگه کوشش میکنم با یادم بیارم. مهدی سوالای ریاضی میپرسید در این نوروز.
خب
از من
پنج تا، دو تا دیگه بگیری میشه 20.
دو تای دیگه شمع بود فکر میکنم چهار مغز که شما بهش
چی میگیم بهش؟ کدومه؟
گردو میگیم.
گردو. خب
گردو میگین.
خب ببین 6 تا 19 حله. ولش کن. ولش کن بعدیو.
کشمش، سنجد، شکر، پسته.
ولش کن. میام توی بخشتون میبینم. الان 6 تا گفتی 19 حله. نوروز ارفاق میکنم به.
و بدون شک هفتین هم داریم در کنارش. ما سبزی چلو هم میپزیم.
سبزی چلو یعنی همون سبزی پلو ماهی یا
نخیر
با گوشت درست
ما
میکنیم؟
ما سبزیه که همین اسفناج میگین شما، ما بهش پالک میگیم، این را با گوشت میپزیم و برنج سفید.
خیلی هم عالی. با هم دیگه داشتیم راجع به یه سری لغات هم حرف میزدیم که در زبان یک تفاوتهایی داره در فارسی و
لهجه دری افغانستان. آره.
من جالب ترین چیزی که شنیدم از یکی از همکارمون اینجا، من داشتم از این بالا این طبقه چهارم ما که یک فروشگاهی داره داشتم نون لواش می‌خریدم و یکی از همکاراتون به من گفتش که این شبیه جامپاک است. بعد من مونده بودم خدای جامپاک چیه؟ بعد میگفتم این جامپاک منظور چی بود؟ گفت جامپاک دیگه، شبیه جامپاک است. بعدن با خلاصه کل این ور اون ور ما فهمیدیم که شما به حوله میگین جامپاک.
بله،
و این نون که... لواش رو میگفتین شبیه حوله است.
برای اینکه بعد از اینکه دوش میگیریم ما جان خود رو
جان پاک میکنه
و همین خاطر اسمش از ما میگیم جامپاک. حالا حوله از کجا آمده من نمیفهمم.
منم نمیدونم دیگه، حالا بعدن کشف میکنم. حالا تو این سبزیجات من دو تا رو میدونم که خیلی اسم جالب و بامزه‌ای داره. من به اون چیزی که شما در افغانستان میگیم میگم، ببینم تو میدونی که ما تو ایران چی میگیم. مولی و مولی سرخک.
مولی رو شما تروب
تروب میگین، مولی سرخک هم تروبچه.
تروبچه. شما پس با بادرنگ چی میگین؟
بادرنگ شما چی میگین؟ نمیدونم.
ما بادرنگ میگیم، شما خیار.
به جدی به خیار میگیم بادرنگ؟ عجب. بعد به خیار بزرگا چی میگیم؟ ما میگیم خیار سالادی. چون اینجا یه چیز عجیبی که وجود داره در این جمهوری چک، ما در ایران به خیارهای کوچیک میگیم خیار، همین خیارا که برای به عنوان میوه مصرف میشه و تو ظرف میوه میذارن، به اون بزرگاش میگیم خیار سالادی، یعنی خوردش میکنیم تو سالاد. اینجا برعکسه، به اون بزرگه میگن خیار، به اون کوچیکه میگن مینی خیار.
ما اصل که همه خیارها رو در سالاد استفاده میکنیم، خرد و کلانش خیار سالادی هست.
ولی الان ببین خیار پوسیندن یکی از میشه گفتش که مناسک عروسی های ایرانه، یعنی توی عروسی یا مهمونی ها اینا میشینن خیار پوست میکنن و میخورن و میگن که اصلا از در شما مراسم تالار عروسی که میخوای رد بشی بوی دوتا چیز میاد بیرون، بوی عطر و خیار، این دوتا ترکیب میشه با همدیگه میشه بوی عروسی.
و اتفاقا ما و شما شرقی ها خیلی عطرهای غلیظ و تند هم استفاده میکنیم و زیاد هم میزنیم،
بوی خیاره میره تلطیفش میکنه. خلاصه مرسی امید جان که اومدی، سال نوت مبارک باشه، آرزوی سلامتی میکنم برای همه مردم افغانستان که صدای ما رو میشنون و اینکه امیدوارم که بتونن یک روزی نوروز رو اونجوری که دوست دارن جشن بگیرن.
خیلی ممنون مهدی، امیدوارستم در ایران هم چنین باشه و فراتر از مسائل محدودیت و ممنوعیت و این همه چیزایی که شاید در این روزها ما بیشتر تجربه کنیم، ولی در ایران هم تجربه شده و هنوز هم در موارد تجربه میشه. امیدوارستم مخصوصا دختر خانم ها با همو خوشی و آرامش و در کنار دیگر جوان ها در پارک ها و محل های تفریحی در خانواده ها لذت ببرن، کیف بکنن و نوروز را با خوشی آغاز بکنن.
یک ترانه بگو که پخش کنیم.
وقتی در افغانستان حرف از نوروز میشه، آهنگ بیا که بریم با مزار پیش هم است،
ملا محمد جان.
ملا محمد جان
با صدایی که چون خیلی خوندنش،
هنرمندی که من دوزارم خیلی خوب خواندهش، این آهنگ را خانم مهوش است.
خانم مهوش،
مهوش یکی از آوازخوانای خیلی قدیم افغانستان است، خانمی که حالا سنش خیلی بلند هست، خیلی دیر وقت شده دیگه که آواز نمیخونه، اما این آهنگش ترانه است که در نوروز از هر طرف به گوش میرسه در افغانستان. البته امسال به دلیل حضور طالبان پخش موسیقی هم در افغانستان من است. خوب است که از طریق شما و از طریق رادیو آزادی یا آهنگ پخش بکنیم، چون هم صدای نوروز در کوچه و بازار افغانستان تنین خود داشته باشه.
حتما، و ما اینو تقدیم میکنیم به مردم افغانستان. دوستان اگه یادتون باشه یک آقای جادوگری رو توی برنامه‌های قبلی داشتیم که می‌خواست مشکلات مملکت رو برامون حداقل از طریق جادوگری حل کنه. البته ایشون یه مشکل شخصی هم داره با جلال و شرطش برای حضور تلفنی در برنامه هم این بوده که جلال رو موقتاً غیب کنه. استاد صدای منو دارین مثل این که
تورو و تورو جلال هو و تورو و تورو و تورو و تور ای دبلیو ها.
ببخشید صدای منو میشنوین استاد؟
بله پسرم مهدی، داشتم این همکارت غیب میکردم.
ای بابا چی کارش کردین این دفعه استاد؟ ولش کنین اون جلالو،
با امواج کوتاه رادیویی فرستادمش بره قطب شمال یه دوری بزنه و برگرده.
جان خوبه. چی فرمودین با امواج کوتاه قطب شمال مگه میشه؟
برای ما کار نشد نداره پسرم، بگو ببینم امروز چی میخوای از من.
والا امروز شما اگر که امکان داره این مشکل قیمت دلار و طلا و این چیزا رو برامون حل کنین لطفا.
اینو از من نخوا مهدی جان.
اینقدر سخته یعنی؟
برای من که سخت نیست، ولی به هر حال من با جادوگرای دیگه یه بدبستونی دارم که نمیتونم روی اون پا بذارم.
یعنی چی آخه جادوگرا مگه با هم بدبستونم دارن؟ چه جوری میشه استاد؟
بله، به هر حال من همکارایی دارم که از این افزایش قیمت‌ها نفع میبرن و از من قول گرفتن که تو این مسائل دخالت نکنم.
یعنی چی آقا؟ خب مردم چی؟ نمیشه یه جادویی بکنی که شما این مشکل مردم حل بشه، مشکلی پیدا نکنم واسه این افزایش قیمت‌ها؟
حالا من به خاطر اینکه به تو علاقه شخصی دارم یه تلاشی میکنم، ولی کار آسونی نیست واقعا.
دست شما درد نکنه استاد، راه دوری نمیره.
تلاش کنم.
بله بفرمایید، بفرمایید. استاد خوبی؟ استاد، استاد، استاد خیلی دارین تلاش میکنین.
تو رو و تو رو و تو رو دلار و تو رو و تو رو و تو رو ترامپ و تو رو و تو رو و تو رو.
استاد، استاد چی شد؟ استاد احساس کردم که یه چیزی از یه جای در رفت. استاد
بله پسرم، مشکل داریم.
چه مشکلی استاد؟
مشکل چند تا روح سرگردان که دور ایران گرفتن و نمیذارن کسی به دلار نزدیک بشه.
آخ ای بابا، یعنی حتی شما هم نمیتونید راضیشون کنی ول کنن؟
حالا اینایی که میگم و یاد داشت.
بفهم اجازه بدیم بفهم، من دارم یادداشت میکنم.
3 گرم موی پشت سر نوزاد 3 ماهه.
یا خدا چه چیزایی هم سفارش میده. بفرمایید.
عکس نامناسب خاله کوچیکه نوزاد 3 ماهه 3 عدد.
آقا استاد با عکسای خصوصی مردم ما چی کار داریم؟
آقا میخوای دلار درست بشه یا نه؟
آخه چی؟
یادداشت کن.
بله یادداشت کردم. بفهم.
دنده بدون گوشت گوسفند به اندازه کافی.
رفتیم تو قصابی. بله نوشتم. بفرمایید.
اینا رو میذاری رو صندلی، میشینی روشون،
قشنگ
خودتو تکون تکون میدی تا جذب بشن.
استاد چه کاری، نمیشه، زشته آقا.
میخوای مشکل دلار حل بشه یا نه؟ پسرم چشم امید مردم ایران به توئه.
ای بابا، اگه اینجوری استاد مشکل ها حل میشه، جهنم و ضرر چش.
بعد که قشنگ اینا جذبت شدن، سه دور میگی دگور پگور، سگور پگور، دلارو بخور.
استاد من حتی اینا رو نمیتونم از روام بخونم.
باید به خاطر مردمت بخونی. نمیخوای مشکلات حل بشن دیگه؟ نه
ولش کن آقا، نخواستیم اون جلال بیچاره رو آزاد کنه، اینجوری نمیشه واقعا.
الان دستور دادی به من یا خواهش کردی؟
من خواهش میکنم جلال رو شما آزاد کنین. اون سری قبلی هم برقا مشکلش حل نشد.
این جلال داشت از دست یه خرس قطبی فرار میکرد، مجبور شدم تبدیلش کنم به پنگوئن که بتونه شنا کنه فرار کنه.
آخ راست میگین، جلال شنا بلد نیست. استاد تو رو خدا برش گردونی.
باشه
داره گرم میکنه استاد.
و تو رو و تو رو و تو رو و تو رو جلال نخور. و تو رو و تو رو و تو رو بگور.
گرفتاری شدیم به خدا تو این ایدیا. چه کاری بود آخه این تلفن جادوگر و فلان و اینا؟ داشتیم زندگیمونو میکرد.
ماه صورتت، خورشید تنت، ستاره تو چشمات، نه یه جلو ترکر گرفتم از آتیش نفس ها. به خاطر تو موهامو بازم مرزکی بافتم، دروبریم غریبه شدن تا تو رو شناختم. بیا حالا که دلم خواست، بیا عشق تو تنها است، بیا بی بی زدم و است، بیا شاه دلم باش. بیا دوتایی دریا بریم، تنو با هم را بریم، تا ته دنیا بریم، بیا ماه دلم باش. بیا حالا که دلم خواست، بیا عشق تو تنها است، بیا بی بی زدم و است، بیا شاه دلم باش. بیا دوتایی دریا بریم، تنو با هم را بریم، تا ته دنیا بریم، بیا ماه دلم باش.
دیگه تو چند ماه گذشته درسته که سفره‌های مردم توشون نون و برنج و کلاً غذا نبود، ولی تا دلت بخواد تعطیلی بود. یعنی این تعطیلی‌ها رسماً تبدیل شده بود به یه مراسم مذهبی و واجب. کلاً هم مهم نبود اون روز چه روزی بودا، به هر حال شانس تعطیل شدنش خیلی بالا بود. بارون میومد تعطیل، آلودگی هوا تعطیل، برف تعطیل، احساس کردیم نیاز به استراحت داریم تعطیل، کلاً تعطیل دیگه. خدایش ولی این دولت هر کاری نکرده باشه، ولی عوضش تو تعطیلی به شدت داره پرقدرت عمل میکنه. حالا وسط این روزای کاری گاه و بیگاه که میان مزاحم تعطیلات میشن، قیمت دلار هم همینطوری داشت واسه خودش میرقصید. یعنی اگه قدیما این دلار فقط بابا کرم میرقصید، الان باله و تانگو و سالسا و فلامینگو رو هم یاد گرفته و دیگه گاهی قاطی میکنه همه رو با هم میره. چی شد؟ بعد تو فکر کن مردم هر روز باید یه مدل رقص یاد بگیرن که بتونن توی مسابقه رقص با دلار برنده شن که ته ماه باهاش بشه یه نون و پنیر بخرن. خلاصه که این سفره ها نه فقط از بابت گرونی، که از بابت تعطیلات که مثل ویروس همه جا پخش شده بد جور ترک خوردن. اصلا شاید به همین زودی ها دولت بیاد پیشنهاد بده که برای افزایش رفاه و آسایش شما کلن تقویم را تعطیل اعلام میکنیم، که دیگه مردم نگران گرونی و مشکلات اقتصادی نباشن و همه توی تعطیلات با خیال راحت بشینن و رویای سفره های رنگین بسازن.
بازم ایت شده اما جیب همه خالیه. ولی ما فقط داریم خیار، قیمت ها میره بالا با دلار، ولی درآمد به ریال. تو خورش امشب فقط دوتا تیک گوشته، میترسم سر سفره دواشه بدیم کشته.
ای بابا یکم نیمه پر لیوانو ببین.
باش بریم. 1 2 3 4 نوروز شروعه سال جدیده، با بخنده رخشاد باش فردا رو کی دیده. کی میدونه؟
خب یک میز پیشنهاد دیگه نشستم سر این میز تا یک فیلمی رو بهتون پیشنهاد بدیم که در این روزهای نوروزی 1404 اگر که علاقه و فرصت داشتید تماشا کنید. وحید پوراستاد امروز مهمون کافه فرداست. وحید سلام، عیدت مبارک، سال نوت مبارک.
سلام مهدی، عید شما مبارک. امیدوارم که سال خوبی رو پیش رو داشته باشید با همه بچهای کافه فردا.
بله وحید اومده اینجا تو کافه، تا دم در کافه هم اومده، اما هیچ وقت نیومده بشینه سر یک میزی. خیلی ممنون که امروز اومدی نشستی.
بانت ما همیشه دوربر کافه بودیم، اومدیم چای خوردیم، قهوه خوردیم، اما برای بحثاش هیچ وقت فرصتی نشده صحبت کنیم.
خب خیلی خوشحالیم که امروز این فرصت مهیا شدش. با همدیگه دیروز صحبت کردیم که امروز بشینیم در رابطه با فیلم I'm Still Here، من هنوز اینجا هستم، صحبت بکنیم و فیلمو پیشنهاد بدیم. قرار بود که من فیلمو دیشب ببینم اما ندیدم این فیلمو. بله ندیدم، الکی بهت گفتم دیدم، به خاطر اینکه 2 ساعت و 17 دقیقه فیلم هستش و دیشب من درگیر
میکشه میای تا
عید دیدنی بودم، یعنی عید دیدنی مهمتر بود دیگه، دیر رسیدم. اگه می‌خواستم بشینم 2 ساعت و 17 دقیقه فیلمو تماشا بکنم الان اینجا در خدمتت نبودم. خب اما یه چیزایی من میدونم راجع به این فیلم. چیزایی که میدونم اینه که این فیلم در اسکار 2025 برنده جایزه بهترین فیلم بین المللی شد، دو رشته دیگه هم نامزد شده بود بهترین فیلم اسکار، یعنی در
رقیب رسولوف در فیلم
آره در رشته بهترین فیلم بین المللی بود، در رشته بهترین بازیگر زن هم نامزد شد. و چقدر
بازی داشت؟
بله
بسیار بازی درخشانی داشت. شاید بخش مهمی از فیلم و جذابیت فیلم من فکر میکنم بازی
خانم فرناندو تورس.
بله.
خب یک فیلم سیاسی هست و ماجراش در رابطه با دوران دیکتاتوری نظامی برزیل هست و ماجراهایی که اتفاق افتاد. چی بود اون داستان در اون برهه؟
من فکر میکنم ابتدا یه نگاهی داشته باشیم که این دوران نظامی برزیل به چه صورت بود. مثل خیلی از حکومت‌های آمریکای جنوبی که چپگراها بودن و نظامی ها اومدن کودتا کردن و اینها رو برکنار کردن، از دهه اواخر 50 60 70 حتی تا 80 هم ادامه داشت، اما اوجش همون 60 و 70 بود. حکومت چپگرای برزیل با کودتای نظامی که صورت میگیره و البته آمریکا هم گویا پشت این کودتا بوده، اتفاقات مختلفی میفته، سرکوب مختلفی صورت میگیره، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، دانشجوها و اعضای چپگرایی کنگره بازداشت میشن، بعضیشون ناپدید میشن و شکنجه‌های مختلفی صورت میگیره و داستان فیلم حول و حوش یک شخصیت واقعی در این فیلم صورت میگیره. اون چهره واقعی که در این فیلم هست عضو کنگره برزیل بوده، چپگرا بوده که بعد از کودتایی که 1964 در برزیل صورت میگیره این فرد از کار برکنار میشه، میاد زندگی عادی خودش رو میکنه، مهندس، سیاستمدار، یه زندگی خیلی با بچهای زیادی هم داره، 4-5 تا بچه داره و زندگی خودش رو شروع میکنه، اما همچنان تحت نظارت این حکومت نظامی هست.
این فیلم من هنوز اینجا هستم موقعی که در برزیل اکران شد یه جورایی حزب افراطی راست این کشور خواستش که فیلمو بایکوت بکنه و خیلی‌ها نتونن برن فیلمو ببینن و با این وجود فیلم بسیار فروش خوبی داشت در این کشور، نزدیک 20 میلیون دلار فروش کرد. هزینه تولید فیلم 1.5 میلیون دلار بود و مجموع فروش فیلم تا کنون به 35 میلیون دلار رسیده که بسیار بسیار فیلم موفقی بوده. خود فیلمو چگونه دیدی؟
فیلم بسیار فیلم اثرگذاریه به اعتقاد من. فیلمی است که یعنی آدم ها میتونن باهاش یه حس خیلی خوب درونی پیدا بکنن، به ویژه ما ایرانی ها که تجربیات مختلفی درباره این فیلم میتونیم باهاش حس همزاد پنداری داشته باشیم، به ویژه اگر کسی بازداشت شده، کسی تبعید شده، کسی از اعضای خانوادهش رو به خاطر این فشارهای حاکمیت از دست داده. یه درام سیاسی تاثیرگذاره از زبان همسر این عضو کنگره بیان میشه. البته اینو بگم مهدی که این کتابش، پسر این شخصیت کتابش در سال 2014 منتشر کرد و آقای سالس کارکردان این فیلم رو از روی اون کتاب اقتباس کرده، یعنی بخشایی رو از اون کتاب هستش و فیلم ادامه پیدا میکنه و داستانش بسیار داستان جذابیه.
کتاب به فارسی ترجمه نشده؟
نه، کتاب به فارسی ترجمه نشده و الزاماً هم فیلم کتاب نیست، بلکه اون از زبان پسره که نگاه به مادرش رو نگاه میکنه که چجوری پدرش بازداشت شد در سال 1971 بعد از اینکه این کودتا صورت گرفت و این کودتای نظامی 21 سال طول کشید و این آقای عضو کنگره که اسمش هم هست روبنس پیوا بازداشت شد و حکومت اعلام کرد که موقعی که میخواسته فرار بکنه در حین فرار کشته شده، اما بعدا متوجه شدن خانواده در تلاشی که 20 سال کرده. ببینید همسر این فرد به دنبال حقیقتی بود که بتونه پیدا بکنه، واقعیتی که اتفاق افتاده. این واقعیت از این جهت میگم که بعضی وقت به داستان ما ایرانی ها نزدیک میشه که خب اتفاقات زیادی در ایران در طول سالهای مختلف افتاده، افراد مختلف بچه هاشون از دست دادن، همسر، پدر، و نمیدونن که چه بلایی سرشون اومده. به طور مثال مثلا در سال 1401 آخرین اتفاقی که در ایران افتاد، خب خیلی ها کشته شدن، بعضی ها مجروح شدن، چشمشون از دست دادن و خانواده ها دنبال حقیقتن که آقا برای این بچه من یا برای این عضو خانواده من چه اتفاقی افتاده. و داستان این فیلم هم به نوعی به همین برمیگرده که تلاش یک خانواده رو نشون میده که پی ببرن حقیقت چه اتفاقی افتاده، چون حکومت منکر این ماجرا میشه که این آقای پیوا به چه سرنوشتی دچار شده.
والتر سالس هم که اشاره کردی کارگردان این فیلم، کارگردان برزیلی هستش که یک فیلم بسیار معروف داره، خاطرات موتورسیکلت، و اون فیلم هم بسیار مورد توجه گرفت و جوایز مختلفی دریافت کرد. اگه یادت باشه پارسال وحید یک فیلم دیگه، اون هم از آمریکای جنوبی، خیلی معروف شد، آره، آرژانتینی، 1984،
بسیار فیلم خوبی بود و من فکر می‌کنم این فیلمایی که در آمریکای جنوبی داره صورت میگیره، داره ساخته میشه، آرژانتین، شیلی هم یه فیلمی قبلا بود به اسم نو اگه اشتباه نکنم،
بله،
اونم فیلم جالبی بود و این فیلم‌ها خیلی میتونه در حافظه تاریخی یک ملت اثرگذار باشه.
و خیلی هم ایرانی ها میتونن که با توجه به این سابقه بله. تاریخی که در این چند دهه سپری شده همزادپنداری بکنن.
آره دیگه، نکته هم همینه دیگه، این همزادپنداری ها به ویژه برای کسی که چنین تجربیاتی رو به صورت نزدیک یا دور داشته، چون در فیلم هم بازداشت میبینیم آدم هایی که من نمیخوام اسپویل بکنم فیلم رو، هم آدم هایی که حضور پیدا میکنن در خونه، بازرسی میکنن، بازجویی میکنن، یا همسر رو میگیرن، دختر رو میگیرن، میبرن در بازجویی در اون سلول های سرد، و تلاشی که خانواده میکنه که حالا یک ردپایی از اون عضو ناپدید شده پیدا بکنه، خب سرنوشت خیلی از ما ایرانی هاست، آدم هایی که در دهه 60 اعدام شدن، جنازه شون اصلا مشخص نیست، یا در همین سالهای اخیر که و حال گفتم مجروح شدن یا بازداشت شدن یا حتی اتفاقات عجیب غریبی براشون افتاد و نمیدونن که این اتفاق توسط چه کسی صورت گرفته. ممکنه اون بازجو یا اون قاتل در کنارشون در اتوبوس در رستوران هستش، حضور داره، اما نمیدونه. بنابراین این پی بردن به حقیقت یک وجه مشترک هم در ایران هم در آمریکای جنوبی و همه کشورهایی است که اقتدارگرایی حضور داره و بلاهای مختلفی رو سر زندگی آورده. مهمترین نکته فیلم رو شاید بشه اینجا بهش اشاره کرد که این بازداشت‌ها، این ناپدید شدگی چه بلایی سر تک تک اعضای یک خانواده میاره. فقط یک اتفاق برای اون فرد نیست که اون بازداشت شده یا ناپدید شده، کل یک زندگی رو سیاه میکنه، تباه میکنه و از این رو به اون رو میکنه، و نه یک روز، نه دو روز، نه یک سال، نه دو سال، بلکه سالهای سال در عمق وجود هم فرزندان و هم پدر و مادر و هم زن و همسر اثر میذاره.
ممنونم ازت وحید فروستاد. ازت دعوت میکنم که یک نوشیدنی هم مهمون کافه فردا باشی. ما یک نوشیدنی تازه در منومون گذاشتیم که شاید یه ذره عجیب باشه، ولی پزشکان توصیه آنیون چاکلت، پیاز شکلات هستش و آب پیاز رو با شکلات تلفیق میکنیم. اینه من گفتم به خاطر این که وحید خیلی از پیاز خوشش میادش و همیشه عضو جدا نشدنی غذاهایی که میل میکنه پیاز هستش. خیلی پیاز دوست داری. خیلی متشکرم، قربونه برم، متنفر از پیازهای فرستاد. سپاسگزار، سال نو مبارک.
سال نو شما مبارک.
Vai ficando andando no carro daquele playboy, não?
Ô pai, tu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro?
Sua mãe, mulher mais linda do mundo.
سین ششم رو هم برداشتیم از هفت سین مخصوص و ویژه نوروزی کافه فردا. از روزهای نوروزیتون لذت ببرید تا اونجا که امکان داره، قدر همدیگر رو بدونید، مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید. کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما.
سبز موهای تو سبزی کردستان، چهرهت پر زرق و برق چون کاخ گلستان، چون تو ندیدم هر دشت و هر بستان، نازارمی نازارمی بهار لرستان، من خاک دورم تو دریای گیلان، من گرمم مثل جنوب تو سرمای ایلام، تو که شیرازی بکری و تنازی، میخوام واسات رقص کنم هندی یا قفقازی، جان به جانم شد روانه قامت به سویم، همچه روی مثل ماه کجا بجویم، جان به جانم شد روانه قامت به سویم، همچه روی مثل ماه کجا بجویم.